رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور خارجه میگوید سه شهروند تاجیکستان را که گروه های جنایی از راه فریب به میانمار برده استثمار کردند و کشور برگرداندند. در بیانیه رسمی وزارت که روز 20 انور نشر شد آمده است، 20 انور سال 2024 زمینی هماهنگی سفارت تاجیکستان در مالایزیا و در همکاری با مقامات تایلند، سفارت میانمار در مالایزیا، سازمان بین المللی مهاجرت و میسی بین المللی عدلیه سه شهروند تاجیکستان که در میانمار قربانی قاچاق انسان شده بودند به وطن برگردانیده شدند. در بین آمده است مقامات به این افراد کمک های روانی و عافیت بخشی می رسانند و سعی دارند که دیگر چنین حالت ها پیش نیاید. بنابر گزارش ها کدام یک گروه جنایی در تلگرام به این افراد در تایلند کار و مزد خوب وعده داده ولی برخلاف وعده به میانمار برده و استثمار کرده است. معلوم نیست آنها را به اجرای کدام کار مجبور کردند. از تاجیکستان سالانه ده ها نفر در روسیه و کشورهای عربی به دام قاچاقبران انسان میافتند و سوء استفاده و استثمار میشوند، ولی بار اول است که درباره به دست قاچاقبران انسان افتادن تاجیکان در میانمار گزارش میشود. بر اساس مقررات نامناسب جبر دیدگان به رضایت آنها آشکار نمیشود. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف سازمان و گروه های مخالف دولت در خارج از یک قطعنامه پارلمان اروپا استقبال کرده است که در آن حکومت تاجیکستان سخت تنقید شد. در بیانیه رسمی پیمان ملی که روز 20 انور نشر شد آمده است، در مسائل همکاری های اقتصادی و سیاسی از جانب اتحاد اروپا در اولویت قرار دادن ارزش های بنیادی مثل حقوق انسان، آزادی بیان، فعالیت آزاد و مستقل وسایط اخبار عامه، فعالیت سازمان های مدنی و ادوکاتورا جای تحسین است. وکیلان اروپایی روز 18 انور با قبول یک قطعنامه از حکومت تاجیکستان خواستند به حقوق مردم احترام بگذارد و سرکوب و به زندان انداختن خبرنگاران و فعالان مدنی را بس کند. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساتذه مهاجران آسیای مرکزی و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2019 این پیمان را سازمان افرادگرا اعلام کرد. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی هشدار داده است که غرب باید آمادگی خود را برای موردهای غیر انتظار از جمله جنگ با روسیه تقویت دهد. این هشدار در زمانی است که از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا 2 سال می‌گذرد و نگرانی‌ها از احتمال خستگی سیاسی در بین شریکان غربی اوکراین به نظر می‌رسد. روب باور ادمیرال هلندی و رئیس کمیته نظامی ناتو روز 17 انور گفته است: ما باید بدانیم این امر مسلم نیست که ما در صلح هستیم و برای همین ما خود را برای درگیری با روسیه آماده میکنیم. قرار است به زودی کشورهای عضو ناتو به یک تمرین وسیع مقیاس نظامی آغاز کنند که از زمان جنگ سر تا کنون دیده نشده است. تمرین ها ماه آینده آغاز می‌یابند و تا ماه می ادامه میکنند. قرار است در آن 90 هزار سرباز اجرای طرح‌های منطقوی ناتو را تمرین کنند. اسرائیل روز شنبه حمله ها به جنوب نوار غزه را سخت‌تر کرد و یک روز بعد از آن که نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دایر به اختلاف نظرشان درباره آینده فلسطینیان صحبت کردند. به گفته شاهدان، نیروهای اسرائیل دیگر باره شهر خان یونس، بزرگترین شهری تحت نظارت گروه حماس در جنوب غزه را بمباران کردند. عین زمان رسانه‌های فلسطینی از حمله های سخت به جبلیه، شهر در شمال غزه، گزارش دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو روز جمعه گفتگو داشتند و بعد از آن که نخست وزیر اسرائیل گفت به تأسیس هیچ گونه کشوری مستقل فلسطینیان رضایت نمی‌دهد، موقع آمریکا برعکس این گفته است و اختلافات نظری دو طرف را یک علامت از عمیق‌تر رفتن اختلاف بین دو هم پیمان نزدیک می‌دانند. جنگ غزه بعد از آن شروع شد که جنگجویان گروه حماس روز 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرده تقریبا 1200 اسرائیلی را کشتند و بیشتر از 240 کس دیگر را گروگان گرفتند. در حمله‌های انتقام‌جویانه اسرائیل تا کنون به گفته مقامات غزه تقریبا 25,000 فلسطینی کشته شدند که 70% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. از روی نتیجه گیری بازی دور دوم مسابقات در گروه های A, B, C, D، 4 دسته منتخب قطر، استرالیا، ایران و عراق پیشکی به دور 1/8 نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا با اشتراک 24 تیم ملی در قطر جریان دارد. در دوری گروهی دسته ها به 6 گروه تقسیم شدند. از هر گروه 2 دسته پیش صف، اینچنین 4 دسته بهترین از میان جای های 3 به دور 8/8 نهایی جام آسیا راه می یابند. تا حال از 16 دسته شرکت کننده دوری 8/8 نهایی مسابقات 4 تا معین شد. دسته میزبان منتخب قطر که بعد این نتیجه گیری بازی های دور دوم با کسب 6 امتیاز در جدول گروه آ پیش صف است، نابسته از نتیجه بازی آخرین خود با منتخب چین مقام اول را کسب کرد و پیشکی صاحب راحت به دور 8 یک نهایی جام آسیا 2023 شد. دسته چین با کسب 2 امتیاز در زینه دوم است. تیم های تاجیکستان و لبنان با 1 امتیاز متناسبند در جاهای 3 و 4 قرار دارند. این 3 دسته برای با پلی آف برآمدن تلاش میکنند. تیم ملی تاجیکستان بازی 3مش را در گروه آ روز 22 انور با منتخب لبنان انجام میدهد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدانید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محاکمه صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده روز 19 انور در بازداشتگاه موقتی شروع شد، اما پسی درهای بسته و به حضور خبرنگاران. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می دهم. پرونده هر سه به نشر کتاب یادداشت حوادث روزگار من ربط دارد. در کتاب از فضای صاحبکاری، فساد، سطح پایین فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی شده است. مقاماتان را سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. مرافعه دادگاهی روز 19 انور نزدیک به 2 ساعت دوام کرد. در بازداشتگاه با تکیه به دستور دادرسی پرونده گفتند که حضور خبرنگاران اجازه نیست. به اطلاع دریافتی چند نفر به حیث شاهد پرسیده شدند. در کرسی جوابگری 3 نفر هستند و پرونده یک جا بررسی می شود. افزود یک هم صحبتی آگاه ما از جریان محاکمه. خبرنگاران رادیوی آزادی دیدند که با مرافع بعضی از مسئولان وزارت فرهنگ، اتحادی ادیبان، سرریدکسیای ملی انتیکلاپیدیای توجیک و نهادهای دیگری فرهنگی آمدند. منبع آگاه ما گفت برخی به حیث شاهد و ایده همچون کارشناس شرکت کردند. پرونده را دادرسی دادگاه عالی تاجیکستان داوری می کند که تاکنون نام و نسبش برای رسانه ها معلوم نیست. دفتری مطبوعات دادگاه عالی از پیشنهاد همه گونه جزئیاتی وابسته به پرونده خودداری کرده است. هر سه پرونده از طرف دادستانی کل تاجیکستان تفتیش شده، تفصیلاتش آشکار نشده است. تا کنون سببی پسی درهای بسته گذاشتن مرافعه دادگاهی این پرونده نیز معلوم نیست. برخی از کارشناسان مرافعه پوشیده را برخلاف شرطهای مهم تامین عدالت دادگاهی میدانند. شاکر جان حکیموف، دکتر علمی حقوق، روز 19 انور گفت اگر مهر مخفی یا مسئله تجاوز به ناموس نباشد، پشت درهای بسته بررسی کردن پرونده از سست بودن دلیل ها گواهی میدهد.
باعث تاسف است که چند سال اخیر برخلاف شرط استراتژی و اساسی خیلی مهمی تامین عدالت سودی، یعنی کفالت برابری اشتراکچیان مرافع، شفافیت روند مرافع و برابری اشتراکچیان آن زمینی ماهیتاً بررسی نمودن پرونده ها بیرون از دایره وکالت خدمتشان سودیه ها در سطح گوناگون می برایند یا بی صلاحیتی ظاهر می کنند یا باعث تاسف است که در بعضی موارد ها سیری مخفی می زنند برخلاف ترتیب مقرر نموده قانونگذاری تاجیکستان. اما مسجونین حالت ها باعث زیر شبه بردن مشروعیت حکم اعلان شده نیز می گردد، چون به موضوع موردی نظر ما عامل های بیرونی و جامعه شهروندی تاجیکستان متوجه شدند، موافق مقصد می بود و منطقا درست نیز می شد اگر به طور آشکارا مرافع دایر می شد، اما چنین نشد و همین گونه حالت ها در مجموع عدالت سودی را در تاجیکستان کمتر میکنند و باعث نگرانی و ناراحتی نه تنها عامل های داخلی اینچنین خارجی نیز میگردند.
اما چنین حالت ها به قول شاکر جان حکیموف باعث به زیر شبهه بردن مشروعیت حکم اعلان شده نیز میگردد. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده در ماه آوگوست 2023 بازداشت شد. نویسنده و ادبیات شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستانی کل محرری کتاب مینامد نیز در همان ماه دستگیر شد. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده نیز پرونده باز شد. کتابی حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. هر سه به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی متهم هستند. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را در نظر دارد. حالا معلوم نیست که تفتیش پرونده ها در دایره همین ماده ها به پایان رسیده است یا بندهای دیگری نیز اضافه شده. تا کنون برخی از منصبداران و نمایندگان اداره های دولتی نشر حوادث روزگار من را تنقید کرده، مقامات نسخه های آن را از کتاب فروشی ها برداشتند. در این زمان برخی از دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفان در خارج بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کردند. آنها رفتار مقامات را بخش دیگری از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان نامیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. حکومت در اعلامیه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم کردن اینستیتوت حقوق انسان و بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سال‌ها باز برای نقض گسترده حقوق آدمان، از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. حقوق شناسان میگن شهروندان نیز باید مسئول دانش حقوقیشان باشند، زیرا در هیچ موردی ندانستن قانون کسی را از جوابگری آزاد نمیکند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. در پی اعلان سال معرفت حقوقی در نزد وزارت عدلیه تاجیکستان، یک گروه کاری عبارت از مسئولان وزارت اداره ها تاسیس یافته است که نقشه چاره‌بینی ها را تهیه خواهند کرد. احد صادقوف، یک مسئول اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان که شامل این گروه کاری است، روز 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت دانش ناکافی حقوقی اهالی سبب گشت سال 2024 سال معرفت حقوق اعلان شود.
یکی از کمبودی های اساسی شهروندان ما نه تنها در داخل جمهوری، بیرون از جمهوری در دیگر دولت های خارجی نیز ان همین می باشد که معرفت حقوقی آنها ناکفایه می باشد. آنها نه در داخل جمهوری و نه در بیرون از جمهوری از حقوق و آزادی های خود آگاه نیستند و ببینید با چی گونه مشکلات، خصوصا مثلا امروز ها که مهاجرت مهنتی خیلی اوج گرفته است، هزاران هزار شهروندان ما با دولت های خارجه می روند، ببینید آنها با چی مشکلی ها دچار می شوند، فقط به همان خاطر که آنها معرفت حقوقی کافی ندارند.
یک پرسش کوتاه سری راهی خبرنگاران رادیو آزادی در خیابان های پایتخت نیز نشان داد که ساکنان چندان با این مفهوم آشنا نیستند و برخی هم نمی دانند هنگام پایمال شدن عادی ترین حقوق هایشان به کدام نهاد مراجعه کنند.
وقتی یگان حقوقتان پایمال میشه کجا مراجعه میکنید؟ میدونه کجا مراجعه
کنید؟ حکومت چیز دموکراتی حقوق حزب خلقی دموکراتی.
در این سال بود حقوق انسان برابر حقوقی باشد در تاجیکستان، هر دیگر رو دیگر رو.
خودش شما ندارید وقت حقوق هم پر مشاهد کجا مراجعه کنید؟
ارگان های دخالت دار حکومت از زنده هستند، همش هستند.
با فکرتون همین سال باید چی کارا کرده شود؟ همین سال معرفت حقوقی چی میتید به شهروندان؟ کی میفهمد زیر همین معرفت حقوقی؟
نمیدونست.
اگر حقوق هم پر مشاهد شما ندارید کجا مراجعه کنید؟ کدام نهاد از شما حمایت کنند؟ کجا؟
خود دولت، وزارت وزارت کارهای داخلی. اونجا مراجعه میکنیم فجم برای خواهش تا پایمال کردن.
اعلان سال معرفت حقوقی در حال است که در تاجیکستان اگر حقوق کسی از طرف منصبدار زیر پا شود سکوت را اولا میداند و بر طبق مقال مردمی بازی مکن با ارباب که میزند به هر باب عمل میکنند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق مردم زیر پا کردن آن از طرف سازمان های بین المللی حامی حقوق تنقید می شود. سالهای اخیر و با بدتر شدن وضع حقوق انسان این تنقیدها زیادتر و بلندتر و بیشتر صدا می دهند. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش نوی خود گفت رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات آنچنان ادامه یافت. ولی احد صادقوف مسئول وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت اعلان سال معرفت حقوقی برای بالا بردن ایمیج تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. حقوق شناسان میگن اعلان چنین سال در صورتی میتواند نتیجه دار باشد که خود شهروندان نیز به شناخت حقوق های خود تلاش کنند، زیرا گسترش دانش های حقوقی تنها با معرکه های معین به دست نمی آید. دلشاد جورایف حقوقدان تاجیک گفت
البته امکان پذیر است اگر به برنامه کورس های کوتاه مدت وارد کرده شده باشد، با برآمد ها، کنفرانس ها و دیگر غیر چوربینی ها البته این همش خوب است، ولی به مقصد نهایی رسیدن بسیار مشکل است.
نامگذاری سالها برای رشد این یا آن سوها در تاجیکستان تا حال نتیجه های نظررس داده است، ولی به گفته یکی از همصحبتان سری راهی ما معرفت حقوقی میتواند بیشتر با نمونه های برجسته رعایت حقوق انسان و دادگاه های عادل و مستقل گسترش پیدا کند، چیزهایی که الحال در تاجیکستان با مشکل روبرو هستند.
کمیته دفاع از ژورنالیستان تاجیکستان را چون کشور با شمار بیشترین ژورنالیستان زندانی در قلمرو آسیای مرکزی انتقاد کرده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گزارش با نام بروی خدگیری زندان ها در سال 2023 شمار رکوردی روزنامه‌نگاران زندانی اسرائیل، یکی از کشورهای پیشتاز در حبسکونی ژورنالیستان، روز 18 ینور نشر شد. گزارش سازمان حامی آزادی بیان کمیته دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در آمریکا است میگوید روز 1 دکبر سال 2023 در کشورهای جهان 321 ژورنالیست در محبس قرار داشت. اسرائیل از نظر محققان این سازمان یکی از کشورهای است که بعد حمله حماس به اسرائیل در سنه 7 اکتبر سال 2023 شمار بیشترین ژورنالیستان را پشت پنجره انداخته است. در میان دیگر کشورهای با شمار زیاد ژورنالیستان حبس شده اسم چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام یاد می شود. درباره تاجیکستان این سازمان می نویسد تاجیکستان همانا در میان کشورهای آسیای مرکزی با 7 ژورنالیستی در سال 2022 به مهلت‌های از 7 تا 20 سال زندانی شده در جای اول قرار دارد. این سازمان میگوید زمان سفر به کشور در پایان سال 2023 کمیته دفاع از ژورنالیستان چنین دریافت که حکم‌های سنگین یک فضای ترس و خودسانسوری را در میان ژورنالیستان ایجاد کرده است که به این هم دوام سال‌ها در فضای فشار حکومت به سر می‌برند. 4 ژورنالیست عبدالله غربتی، زوقی بیگ سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلف از 7 تا 7.5 سال زندان محکوم شدند. خوشام غلام برای 8 سال، دلیر امامالی برای 10 سال و الفت خانم مچویوه را برای 20 سال روانه زندان کردند. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش از این پیش سالانش درباره وضع آزادی بیان در کشورهای جهان از جمله درباره تاجیکستان نوشت مطبوعات در تاجیکستان پس از جنگ داخلی سالهای 1990 بدترین احوال را دارد، چون رئیس جمهور امامالی رحمان خود را بر رهبری مطلق تبدیل داده است که هیچ تحمل مخالفان را ندارد. این سازمان در گزارش 4 ینورش گفت سالهای 2022 و 2023 سرکوب مطبوعات در تاجیکستان سخت‌تر شد و این دوره نقطه اوج تمایل نفسگیر کردن مطبوعات بوده است.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره
مهلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نمان
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی.
نزدیکان میرزا کریم نظروف برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند که دادگاه نویای شامنصور دوشنبه با دعوای کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی منزل آنها را در کوچه قراتگین پایتخت با فایده این نهاد مصادره کرده است. حلنامه دادگاه یک ماه پیش برآمده، خانواده میرزا کریم نظروف از آن در تشویشند که هر لحظه ممکن است از سرپناه محروم شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوبی ناکامی مسلحانه می نامند همراه با چندی از نزدیکانش کشته شد و بعدی آن مسئله مصادره اموال او و نزدیکانش بارها رسانه‌ای گشت. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف میگوید منزلش به اساس به فایده دولت مصادره شد. دادرس پرونده دوران نظرزاده شرح نداد که چرا منزل این خانواده مصادره گردید. او تاکید نمود که حلنامه‌اش در این باره هنوز قوای قانونی نگرفته است. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر آنها را از منزلشان بیرون کنند دیگر جای برای رفتن ندارند. با قول او در منزلشان 4 عائله و در مجموع با فرزندان و نابرگان 28 نفر زندگی میکنند. مقامات قبلا گفته بودند که میرزا کریم نظروف روز 16 سپتامبر سال 2015 همراه با عبدالرحیم و میرزا حیات دو برادر دیگری حاجی علیم کشته شدند. با گفته آنها سه برادر حاجی علیم زمانی کشته شدند که برای مایل کردن برادر خود به گفت و شنید میرفتند و گویا در راه از تیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. نزدیکان میگویند به غیر از خبر مقامات تفصیلات دیگری را درباره آن حادثه ها نمیدونند، ولی در دست سندهای رسمی دارند که به آنها تعلق داشتن منزل را ثابت میکنند. زیاده قربانوه همسری میرزا کریم نظروف گفت
16 سال شد ما در همین خانه زندگی میکنیم. حجتاش همش قانونی بود، حجتاش همش توغری بود. 2014 ده همین خانه را به نامی منو بچه هم توفه کردن شوهرم پیش ای کورو 2014 ده اینا اومدن هم خلی به نامی همی حاجی حلیم ای خانه ای ما را گذروندن. ای خانه اگنه به نامی منو به نامی بچه هم بود، به نامی شوهر مام نبود، در نامی بیو گذروندن اینا ما را همی خیلی غم دادستیان.
هنوز سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان با قرار خود منزل این خانواده را به فایده دولت مصادره کرده بوده است. با گذشت 7 سال این مسئله دیگر بار دادگاهی می شود. در دادگاه نویای شامنصور گفتند بعد از آنکه این خانواده اختیاراً منزل را خالی نکرد، کمیته سرمایه‌گذاری دعوا کرد که منزل رسماً مصادره کرده شده است و باید آنها خانه را خالی کنند. دوران نظرزاده دادرس دادگاه نویای شامنصور روز 17 ژانویه به رادیو آزادی گفت حلنامه‌شان قوای قانونی نگرفته است، زیرا جانب دیگر از بالای آن به مرحله بالای دادگاهی شکایت برده است. در این نهاد شرح ندادند که منزل بر اساس کدام دلیل‌ها به اختیار کمیته سرمایه‌گذاری می‌گذارد و تاکید کردند که این را از دادگاه عالی پرسید. در دادگاه عالی از صحبت در این باره خودداری کردند و برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. مقامات تاجیکستان بعد از واقعه‌های 4 سپتامبر سال 2015 گفتند که معاون سابق وزیر دفاع سرکرده شورش بوده، ثروت زیاد از جمله فابریکه مرغ، کارخانه نان و مالکیت دیگری داشت که به نفع دولت مصادره خواهد شد. فوریه سال 2016 حجت‌های خصوصی گردانی 12 بنا و انشاءات و جمعیت‌های متعلق به عبدالحلیم نظرزاده و نزدیکان او سنجیده شد. آن زمان مقامات گفته بود در میان مالکیت به فایده دولت مصادره شده عبدالحلیم نظرزاده از جمله سه استراحتگاه در دره ورزاب، طربخانه و رستوران در دوشنبه، فرما در رشت و مالکیت دیگر بوده است. ولی معلوم نیست چون این دارایی ها که دولتی شدند بعدن از طریق مزایده به افراد دیگر فروخته شدند یا هنوز دولتی اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیکستان کارپرتایی مهاجران تاجیک در کارخانه خیمپک شهرک شختای ولایت راستوف را عملی اغواگرانه نامیده، اعتراض آنها را نادرست دانستند. من زرنگیز نوروزشاه در این باره گزارش می‌دهم. مهاجران تاجیک میگویند مقامات تاجیک به جای حمایت از شهروندان خود از کارفرما پشتیبانی کردند. روزی 15 ژانویه ده مهاجر تاجیک با طلب پرداخت رخصت پولی و بالا بردن معاش کارپرتویی کردند، ولی کارفرما آنها را از کار اخراج کرد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روزی 18 ژانویه در خبرنامه گفته است که کارمندان آنها و رهبران جمعیت تاجیکان در این منطقه با رهبریت کارخانه و مهاجران مهنتی صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده است که بیش از 50 مهاجر تاجیک و ازبک میانه ماه ژانویه به اغوای نفر داده شدند که قبلا در بریتانیا کار کرده بوده است. به قبل این نهاد گویا آن نفر کار در روسیه و بریتانیا را مقایسه کرده، مهاجران را به کارپرتویی با طلبی بلند کردن معاش دعوت کرده است. هرچند به ادعای وزارت مهنت سال گذشته معاش مهاجران را 80-85 هزار روبل بالا کرده بودند. این نهاد تصدیق کرده است که کارخانه خیمپک شرطی کارمندان را نپذیرفته آنها را از کار آزاد کرده است و تنها 25 نفر را با وعده دوباره تکرار نکردن چنین عمل از نو به کار قبول کرده است. دو تن از مهاجرانی که در کارخانه کار میکردند روزی 18 ژانویه گفتند که نمایندگان جمعیت تاجیکان و وزارت مهنت با یک گروه خرد مهاجران در حضور کارفرما صحبت عمومی کردند. این مهاجران گفتند که آنها هرگز 80-85 هزار روبل معاش نگرفته بودند. برعکس، ماه دکبر از 49 تا 63 هزار روبل گرفتند که خلاف وعده رهبران خیمپک بود. یکی از این مهاجران در صحبت به رادیوی آزادی چنین گفت: نمایندگان خدمات به جایی از ما طرفداری کردن از کارفرما حمایت کردند. بچه های ما یگان کاری بد نکردند. در همه کشورهای پیشرفته دنیا و خود همین روس‌ها هم کارپرتویی میکنند. این نه اغوا انگیزی است، نه قانون شکنی. مهاجر دیگر گفت معاشی که در این کارخانه می دهند با کاری که آنها میکنند موافق نیست. کار وزنین است ولی معاش کم. ما از مجبوری کار را دوام دادیم. آنهایی که جای رفتن داشتند همون شب از کارخانه برآمده رفتند. ما هم اگر علاج یابیم دیگر کار نمیکنیم، گفت وی. کارخانه خیمپک با استحصال خلطه های پلاستیکی مشغول است و در آن صدها مهاجری تاجیک کار میکنند. سازمان های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روس پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند، ولی اکثرا به دادی آنها کسی نمیرسد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
سلام دوستان عزیز، در روزهایی که در دوشنبه آشخانه عظیم و پرهشمت دنیای آش را باز کردند، در یک خیابان روسیه مهاجران تاجیک صاحب پلو هاوس شدند. هرچند این آشخانه به مثل دنیای آش بزرگ نیست، اما گوشه است با حال و هوا و آش تاجیکانه.
کوشش کردیم که در اینجا یک فضای تاجیکانه باشه، با مثل هم پایانش یک اتمسفر تاجیکانه داشته باشه. نگاه کنیم برادرا که آرایش و تیجر ما همشه مثلا همه اطلاسوی و تنی خود منو بردگیم آرایش و دادگیم و همه جوهای شیش دکی هست همشون از داخل وطن آوردگیم مثلا همون پرپچه های تاجیکی.
Ҷунайдулло Исмоилов 31 сола, ки ҳоло дар Навор соҳбат дошт, ба ҷуз аз Плов Ҳаус дар Санкт-Петербург як сол пеш Қуротобхона ҳам кушодааст. Дар канори он касаи фурӯши билети ҳавопаймо ба самти Тоҷикистонро дорад. Аммо қабл аз ин ки тиҷоратҳои хурди худро дар Русия роҳандозӣ кунад, дар ватан маълумоти омӯзгорӣ аз фани илмҳои дақиқро гирифт.
Вай, ҳамуҷа квотаи президентиро соҳиб шудам, ба донишгоҳи миллӣ дохил шудам, донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ولی بعد از یک سال تحصیل با یک چند سبب هایی که گفته و گفت در این برنامه گفتن مهم نیست، از دانشگاه خارج شدیم و سفر کردیم به دولت روسیه به شهر سنت پترزبورگ. این سال 2011 بود و آمدیم به مثل دیگر غریبا در غریبی در دولت روسیه کار، در ساختمان ها هم کار کردیم، در راه روبی هم کار کردیم، خلاصه همه همه کارو را کردیم و باز بعد از یک سال